به ساعت 17:30 دقیقه میرسیم. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی سیاسی جلب میکنیم.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی با گفتگوی سیاسی دیگر یک بار دیگر در خدمت شما هستم. تا پایان یعنی حوالی ساعت 18:40 ما رو همراهی بفرمایید. اما اتفاقات اخیر در کرانه باختری و شگیری موج تظاهرات در داخل سرزمین‌های اشغالی یک بار دیگر مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت و بسیاری دارن گمانه‌زنی‌های مختلفی انجام میدن از علت شکست مذاکراتی همچون مذاکرات دوحه و اتفاقاتی پس از آن رخ داده. در برنامه امشب گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به استیصال صهیونیست‌ها از تنش‌های داخلی تا بن‌بست آتش‌بس. راه‌های ارتباطی برنامه 301035 از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 میتونید در واقع نظرات خودتون رو برای ما مطرح کنید، ما حتما در روند برنامه مد نظر قرار میدیم. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. بخشی رو آماده کردیم درباره موضوع برنامه، برمیگردیم گفتگو رو با مهمانان عزیز حاضر در استودیو آغاز میکنیم.
رژیم صهیونیستی با حمله به مردم بیدفاع غزه نه تنها به هیچ هدف خود از جمله نابودی حماس دست نیافته، بلکه به یک بن‌بست مهم راهبردی دچار شده است. نتانیاهو از یک طرف با تظاهرات و فشارهای داخلی برای پایان دادن به این جنگ و برگرداندن اسیران مواجه است و از طرف دیگر می‌داند پذیرش آتش‌بس یعنی شکست قطعی و سقوط حتمی خود در عرصه سیاسی این رژیم. از همین رو هم مذاکرات آتش بس با بن‌بست روبرو شده است و هم تنش‌های داخلی و هراس روزافزون مردم از ادامه نبرد و منطقه‌ای شدن آن رژیم را فلج کرده است. آنگونه که وزیر خارجه این رژیم اذعان نموده است، آنها اکنون از 7 جبهه تحت محاصره‌اند. بر این اساس نه تنها قوام دولت نتانیاهو بلکه بقای این رژیم سست‌تر از گذشته ناپایدار است و بن‌بست راهبردی فراروی آنها در جنگ غزه نیز موجب سردرگمی آنها شده است. از سر همین استیصال است که هراسناک به کشتار کودکان و زنان ادامه داده و حتی به اسیران خود نیز رحم نمی کنند. در این برنامه ضمن کاوش وضعیت کنونی در منطقه به این پرسش پاسخ داده می شود که وضعیت استیصال صهیونیست‌ها در جنگ غزه چگونه است و چه آینده‌ای برای این رژیم در این عرصه قابل پیش بینی است.
برای شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. این بخش رو شنیدید، پیرامون استیصال صهیونیست‌ها از تنش‌های داخلی تا بن‌بست آتش‌بس، موضوعی که در برنامه امشب گفتگوی سیاسی می‌خوایم بهش بپردازیم. دو مهمان بسیار عزیز داریم در استودیو. در یک سوی بحث ما آقای دکتر محسن جلیلوند، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل حضور دارند. سلام و عرض ادب، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
منم سلام می‌کنم خدمت شما جناب دکتر قایم و شنوندگان عزیزتون.
و همچنین در سوی دیگر بحث ما آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی و استاد دانشگاه حضور دارند. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت های دکتر و تمامی مخاطبان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهی دو بزرگوار. آقای دکتر جلیوند، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به صحنه امروز جنگ غزه، به نظر میرسد که امیدها دوباره ناامید شد، چرا که به هر حال با توجه به فشارهای بین‌المللی و فشار افکار عمومی این امید وجود داشت که در دوحه به نتایجی برسن برای آتش بس. در گام اول علت شکست مذاکرات آتش بس رو شما چه میدانید؟
علت شکست مذاکرات اینه که طرفین خیلی دیدگاهشون اصلا فاصله داره.
بله.
و از طرف دیگه خب نتانیاهو هم به نظر خود من، یعنی نتانیاهو که مجموعه اون حاکمیت تو اسرائیل، خیلی علاقه من نیست که به یه آتش بس دست پیدا بکنه. حالا اینو در طول برنامه خدمتتون عرض میکنم که چرا اینو علاقه من نیستن. به خاطر همین گاهی وقتا وسط مثلا مذاکرات یک شری خواستای جدید، دیروز نتانیاهو دیشب میگفتش که من حاضرم، میخواست مردم اسرائیل قانع کنه که محور فیلادلفی حتما باید تحت کنترل اسرائیل باشه. خب این اصلا تو مذاکرات نبود.
بله.
ولی نتانیاهو اینو آورد به عنوان شرط گذاشت. خب این همین موضوع حتی نتونست رئیس موساد، وزیر دفاع خودش، وزیر جنگ خودش، اینا رو قانع کنه.
بله.
چطوری میخواد مردم اسرائیل قانع کنه من نمیدونم.
بله.
ولی این هست، میگم دیدگاه فاصله داره، ولی خب به نظر خود من اسرائیلی خیلی علاقه من نیستن که این مسئله حل بشه. و حالا تا بعد ببینیم.
آیا این سوالی، این نکته که مطرح کردن، یک سوال مطرح میشه، اونم این که از نگاه شما نتانیاهو و کابینش علاقه نداره یا نه کل ساختار سیاسی اسرائیل اهم از مخالفانش؟
ببین مخالفانشون هم اعتقادی ندارن. یعنی ببین الان اسرائیل که تظاهرات بود 600 هزار نفر ریختن تو خیابون، خودشون اینجوری میگن. اگه جمعیت اسرائیل نگاه کنیم، هر 40 هزار تا اسرائیلی یه نماینده تو کنست داره.
بله.
هر 40 هزار تا، یعنی این 600 هزار تا 15 تا نماینده دارن.
بله.
15 تا نماینده دقیقاً تعداد نمایندگان آقای یاری لاپید به عنوان اپوزیسیونه.
بله.
پس هنوز اکثریت با کسایی که چی خیلی علاقه من نیست. داریم عدد و رقم رو میگیم،
حتی در افکار عمومی
آره داریم عدد و رقم رو میگیم و هنوز وارد چیز نشدیم. البته نمیشه گفت چلا فقط همین 600 هزار نفر مخالفن، ولی فعلا داریم با عدد و رقم صحبت میکنیم. اون ببین کلن اسرائیل ماهیتش این نیستش که تو صلح بخواد زندگی کنه و دووم بیاره. اینو من به شما عرض کنم به طور کلی، یه چیز خیلی ساده ای عرض کنم بخاطر اینا میگم ما سیستم اطلاعاتیمون خیلی قویه، در دور دستا میتونه خیلی کارا انجام بده. خیلی خب شما الان هر جای دنیا بری یه فرغون ماسه بریزی در خونت، صد تا فرمانداری و استانداری و شهرداری میان اینجا، چطوری این یعنی سیستم نمیدونه که در 5 کیلومتریش دارن تونل میکنن چه اتفاقی قراره بیاد؟ بخاطر مثلا به واقع 7 اکتبر مشکوکم که اسرائیل خبر نداشته باشن. میدونید بعد از این واقعه، حالا در طول بس بیشتر صحبت میکنیم، ولی خود اینا میگفتن ما با هولوکاست اول تشکیل شدیم، اینو تبدیل میکنیم به هولوکاست دوم تا تثبیت بشه. میدونید یعنی نگاه اینه. و من خیلی فکر نمیکنم اسرائیلیا به این راحتی حاضر باشن عقد نشینی کنن و به
ممنونم. متشکرم آقای دکتر آقایان. نگاه شما درباره شکست مذاکرات آتش بس و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد چه هست؟ آیا این فشارهای داخلی در میان افکار عمومی ساکنان سرزمین اشغالی، این تظاهرات میتواند منجر به اتفاق جدید بشه تو بحث آتش بس؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت شما که آقای دکتر مطالب خوبی رو اشاره کردن. ببینید خود رژیم و به خصوص نتانیاهو بعدش نمیاد که این درگیری ها ادامه داشته باشه.
بله.
و حتی مذاکرات خیلی از موارد و رفتاراشون تماما شو و فیلم و بازیه.
بله.
از جمله موردی که آقای دکتر اشاره کردن، بحث فیلادلفیا اصلا یه چیز کاملا غیر قانونیه. ببینید الان 4 دهه است که این محور فیلادلفیا که مرز حائلی بین مصر و غزه.
بله.
تحت اختیار رژیم صهیونیستیه.
بله.
یه قراردادی اونجا اومدن بستن، امضا کردن، قرار شد فقط رژیم اونجا نیروی پیادهش رو بیاره مستقر بکنه برای اینکه رفت آمدی نشه، نمیدونم سلاحی نره نیاد. ولی الان شما تو محور فیلادلفیا رو برید نگاه بکنید، انواع اقسام سلاح سبک و سنگین هست. خب الان یه بحث خیلی جدی هم هست، درگیری‌های بین کابینه و نیروهای امنیتیه. الان ارتش تماما داره فشار میاره به نتانیاهو که باید بیای خارج بشی. بحث اسرا هست، بحث تامین بودجه و بحث سایر موارد هست، اما نتانیاهو و گالان خیلی تاکید دارن روی این قضیه که نه، باید موارد رو ادامه بدیم. حتی تو شبای گذشته که ما تو این راهپیمایی رو تصاویر رو می‌دیدیم، مثلا امثال اپوزیسیون یا افرادی که تو سالهای قبل، تو دوره قبل تو کابینه بودن، حضور داشتن و کنار شهرک نشینا بودن و اومدن اونها هم حتی اعتراض خودشون رو نشون دادن. ببینید شکاف بسیار عمیقی در دل کابینه و نیروهای امنیتی هست. الان تماما مثلا همین پریشب حزب دست راستی که دارن حمایت میکنن از نتانیاهو مردم اومده بودن، شهرک نشینا توی خیابونا بودن، داشتن اعتراض میکردن به هزار تا مورد. خب اونها رفته بودن عروسی یکی از بچهای افرادی که توی کابینه هست، داشتن اعلام حمایت میکردن نسبت به نتانیاهو، که بعدش اومدن خودشون توییت زدن و اون کار خودشون یه ابراز پشیمونی کردن و گفتن تا دو سه روز آینده ما هم اضافه میشیم به این تظاهرات کننده ها. ببینید تنها شکاف بر سر تبادل اسرا و نمیدونم مباحث جنگی نیست، انقدر اختلافات توی سرزمین اشغالی زیاد شده، از تورمشون، کاهش رتبه اقتصادیشون، مشکلات نمیدونم معیشتیشون، آواره شدن مردمشون. خیلی از شرکت‌های هواپیمایی الان دارن درخواست میدن که ما پروازمون انقدر لغو میشه که تماما داریم ضرر فرد میکنیم اینجا. خب تمام پروازهای کشورهای غربی، حتی خود امریکایی اومدن نامه زدن گفتن که بیاید قراردادتون رو با ما لغو کنید، بیاید با شرکت‌های دیگه ببندید که ما ضررمون روز به روز بتونه کمتر بشه. منبع همین خود نتانیاهو هم بعدش نمیاد که این درگیری رو ادامه داشته باشه. چرا اون بقای خودش و خانوادهش رو تو این درگیری‌ها و جنگ می‌بینه؟ خب الان بحث مثلا مواردی از هر روز داره میاد بیرون که باید روش سرپوش بذاره. مثلا چه می‌دونم بحث پسرش که سالانه 700 هزار دلار فقط توی امریکا داره هزینه میشه واسش، اون مثلا یه داستانشه. نمی‌دونم یادبودی گرفتن برای 7 اکتبر و دارن تماس میگیرن هر شب با خانواده اسرای خانواده کشته شده ها، میگن پاشید بیاید تو این یادبود. حتی جواب تلفنشون رو نمیدن به نتانیاهو، چه برسی بخوام بیان تو این یادبود بخوام قرار بگیرن. ببینید این نفرت و این انزجار از طرف خود شهرک نشینان نسبت به نتانیاهو و کابینه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و اختلافات شدیدی بین شاباک، موساد و خود نتانیاهو و کابینه هر روز و هر شب داره نمایان میشه.
از نگاه شما این اضافه شدن محور فیلادلفیا هم در اصل هم کارشکنی در آتش بسه؟
قطعاً همینه. ببینید دو شب پیش سخنگوی حماس اومد صحبت کرد، گفت که این 6 تا اسیری که شما میگید کشته شده و حماس اونها رو از بین برده، اصلا همچین چیزی امکان نداشته و اینها حالات یه بمباران یا حتی یه سری شبهه وارد شد که خودشون قبل اینکه برن، خودشون وقتی وارد شدن اسرا رو از بین بردن و یه سری شبهه اینجوری وارد شد. گفتن که اصلا این اتفاقات که الان داره رقم میخوره خیلی راحت‌تر میتونست اتفاق بیفته توی میز مذاکرات، بیان بشینن، اسرا تبادل بشن، مشکلات مرزها و حدودها برطرف بشه و اکثر داستانایی که هست فعلا علل حساب انجام بشه، برطرفش بشه و برن سراغ موارد بعدی. اما اینکه این نتانیاهو و کابینه مخصوصا گالاند که دارن حمایت میکنن نسبت به این رفتارها، اینها خب تمام منافع گران، اینها میدونن که جنگ، درگیری و این اتفاقات باعث میشه که اونها بر پست سیاسی خودشون بمونن و کنارش فسادهای مختلفی هم داره انجام میشه، از اقتصادی گرفته، از نمیدونم جامعه بین المللشون گرفته. خب ما شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی درخواست به سازمان ملل که قرار شد جلسه اضطراری انجام بشه نسبت به تحولات داخلی خود اسرائیل.
تحولات داخلی
شده، انقدر فشار زیاد شده که درخواست دادن که خب سازمان ملل بیاد در اوتا بحث تبادل و موارد دیگه بیاد ورود بکنه که مشکلاتشون بتونه حل بشه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر جلیلی. من به هر حال رژیم صهیونیستی تو این چند وقت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته، از اون طرف هم می‌بینیم وزیر خارجه‌شون حالا تو بخشی هم که پخش شد شنیدیم گفتش که رژیم صهیونیستی اسرائیل از در 7 جبهه جنگ تحت فشار قرار گرفته، در محاصره است. این تمام این اتفاقات آیا باعث نمی شود که مثلا بگیم بدنه نخبگانی اسرائیل به نتانیاهو فشار بیارن که کنار برو و تا ما بتونیم یک شرایط باثبات رو در اسرائیل فراهم کنیم؟ من میدونم شما گفتید که اسرائیل بحرانزیه و این یه نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال شهروندانشون احساس ناامنی میکنن و خود این مسئله نمیتواند مؤثر باشه در پذیرش آتش بس.
بله خیلی موثر. ببین دیشب فرمان نیروی زمینی استفاده داد و بچه‌ها میگن من مشکلات شخصی دارم، ولی خب اصل جنگ که کسی مشکل شخصی پیدا نمی‌کنه. حالا یه استفاده می‌خوام شما عرض کنم که بله، ببین الان حدود 100 هزار نفر از سکنه شمال اسرائیل اومدن تو جنوب توی اسرائیل، دارن تو هتل‌ها و اینا زندگی می‌کنن، ترس موشک باران حزب الله و وضعیت اسرائیل. ببینید یه کشوری که عمق استراتژیک نداره، کشور خیلی کوچولویه و با مساحت کم، به خاطر همین وقتی این فشارا بهش میاد و همونجور که شما فرمودید در 7 جبهه بخواد بجنگه توانش نداره و این عمق استراتژیکی هم نداره که بخواد تحمل کنه. این کشورهایی که میتونن، من یه مثالی برای شما بزنم، موقعی که میخواست هیتلر به شوروی حمله کنه موسولینی رو دعوت کرد و گفتش که من میخوام به شوروی حمله کنم.
بله
موسولینی گفتش که خب چیکار می‌کنیم؟ گفت فرماندهام گفتن که درهم شکستن ارتش شوروی خیلی سخت نیست. گفت ببین از شوروی ارتشش دفاع نمی‌کنه، وسطش که دفاع می‌کنه. یعنی منظور اون عمق استراتژیکشه. من خواستم این مثال بزنم که اسرائیل هم چیزی نداره.
نداره.
یعنی یک کشوری با مساحت بسیار کم و جمعیت کم وقتی تحت فشار قرار میگیره توانش نداره. به خاطر همین بحران‌ها رو برون افکنی میکنه، یعنی عمق استراتژیکش رو میذاره کجا؟ توی فراتر از مرزهای خودش. شما میدونید مثلا اسرائیل هم هیچ جنگیش تا حالا بلند مدت مثل این نبوده، 6 روز بوده، 22 روز بوده، 33 روز بوده، 14 روز بوده اینا، و اینا میذاره چه. بعد یه مشکلی که داره، اینو باز به شما میگم، اسرائیل صرف نظر از این چیزش الان با دولت ها نمی جنگه. ببینید شما وقتی با یه دولت می جنگی یه چیزه، وقتی با یک ملت می جنگی یه چیز دیگه است. هیچ کشوری در طول تاریخ تا حالا با ملت ها نجنگیده که پیروز بشه. شما هیچ کشوری نداری که با ملتی به جنگی که پیروز بشه. چرا به دولت ها پیروز میشن؟ بحثی نیست، ولی هرگز بر ملت ها پیروز نشدن. اسرائیل الان مشکلش اینه که چرا تو جنگ 6 روزه با دولت ها می جنگید، ولی الان داره با کی می جنگی؟ با مردم می جنگه. خاطر این شخص پیروز نمیشه. یه مثالی برای شما بزنم، اهود باراک، جنرال اهود باراک، قبلا نخست وزیر اسرائیل، چپگراست.
بله.
وقتی که باش مصاحبه کرد، خبرنگار گفت مثلا حماس این کارو میکنه، آخرش بهش گفت اگه تو فلسطینی بودی چی کار میکردی؟ گفت میرفتم عضو حماس میشدم. یعنی خودشون هم میدونن که چی کار کردن. که
یه منبع زایش جدید
درست، یعنی مشکل با خودشونه که عملا با مردم دارن وارد جنگ میشن. درسته حماسی گروهه، ولی به اصطلاح پشتوانه مردمی داره. همین الان تو نظرسنجی تو کرانه باختری 67% از حماس حمایت کردن، در حالی که کرانه باختری حماس توش نیست. ببینید این نشون میده که مشکلات اسرائیل اینجوری نیست که بچه با مثلا جنگ و اینا نتانیاهو اینا حل بشه. حالا به صورت استراتژیک اگه عرض کنیم، شما نمیتونید، من دارم خیلی مگه تئوری صحبت میکنه.
بله بله.
6 میلیون نفر آدم رو به ضرب و زور به اسلحه قاطی 400 میلیون نفر حفظ بکنیم اصلا نمیشه. تجربه تاریخی هم داریم. صلیبی ها وقتی اومدن بیت المقدس رو گرفتن 99 سال بودن، ولی باز ناچار شدن برن. چرا؟ چون شما نمیتونید وسط یه جایی 6 میلیون نفر رو به ضرب و زور به بمب اتم و اسلحه و هوای اف 35 نمیشه اینو نگرش. حالا چت تو طول تاریخ 5 سالی بعد 10 سال اونورتر بشه، ولی باید برن. یا مشکلشون باید به نظر من با پیشنهاد ایران حل بشه، که حالا اون دیگه یه موضوع دیگه است. ولی در مجموع ساختار اسرائیل جوری که الان مردمش ناراضی شدن دیگه، چقدر اون شرک نشینا
بخوام موشک ببینن؟
نه اصلا موشک نمیدن، هر دقیقه باید برن تو پناهگاه دیگه. طرف میخواد زندگی بکنه، بالاخره اونم حالا صرف نظر چی میخواد زندگی بکنه دیگه. حالا قاصه به هر چیز میخواد زندگی بکنه. این که نمیشه که هر چیزی بزنه موشک. بعدم هر موقع میگه آقا بیا صلح کن، صحبت کن، آتش بس بده اینا باشه، میگه نه، میگه آقا ما رو یمنیه میزنه، همینجوری حرف چه میگه، عراقیه میزنه، سوریه میزنه، لبنان میزنه، فلسطین ما رو میزنه، هر کی
سایه ایران هم همیشه
بود. یکی از این اپوزیسیون اسلامی میگه شدیم بچه تو سری خور منطقه، هر کسی دلش بخواد یه میگه میخواد یه چیزی کنه، میگه دو تا موشک زدن به اسرائیل ببینیم چه خبره. می‌دونید یعنی الان مشکل اسرائیل اینه که دیگه اون هیمنه‌ای که داشت و اینا که ما می‌تونیم نمی‌دونم ظرف 6 روز تمام قدرت‌ها یارو، نه اینجوری نشده. الان مردمش هم دیگه جنگ خسته شدن، حوصله ندارن. میگم جنگ‌های کوتاه‌مدت رو می‌تونه تحمل کنه، الان نزدیک یک سال بعد بشه، اکتبر میشه یک سال. دیگه چقدر
دوباره به خیابونا برگشتن دیگه
ناچارن.
قبل از جنگ بود ولی یه مدت تعطیل شد اعتراض خیابونی، ولی بعد
الان باید بیان دیگه. الان بالاخره نتانیاهو باید یه جوری پاسخگو باشه دیگه، یا باید جنگ رو تموم کنه، یا باید آتش بس بده، یا باید صلح کنه. خودش هم مونده بین این چیکار میخواد بکنه، و هنوزم به جای نمیرسن. یعنی تا زمانی که اینو فکر کنن
سپاسگزارم. آقای دکتر آقایان، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به روزهای ابتدای جنگ و اون تصوراتی که نتانیاهو از پایان جنگ داشت، از پایان حملاتش داشت، از اون اهدافش داشت، چقدر واقعا امروز محقق شد براش که بگوییم حالا مثلا نتانیاهو امروز اگر تصمیم بگیرد به این جنگ پایان بدهد از طریق یک آتش بس به اون اهدافش رسیده؟
ببینید دیشب آقای لاپید یه توییتی زد، نوشت که ما بعد از 11 ما برگشتیم به نقطه صفر. گفت هیچ کاری انجام ندادیم.
بله.
یعنی این بیانگر تمامی اتفاقاتی که تو این 11 ماه افتاده. خب بله، روزهای اول جنگ نتانیاهو فکر میکرد که نهایتا ظرف یه مدت کوتاه این جنگ رو تموم میکنه، همینجور که حالا جنگ 6 روزه رو تموم کرد، 33 روزه رو تموم کرد، یا 2002-2006 رو تموم کرد، این اتفاق هم میتونه شامل همونها باشه. ولی هی اومد جلو، هی اومد جلو، دید نه ادامه داره. ادامه دار بودنش به خاطر خیلی از موارد، این که دیگه الان محور مقاومت سال 2002 نیست.
بله.
الان تحولات بسیار خوبی در محور مقاومت رقم خورده، بازوهای جدیدی به محور مقاومت اضافه شده. و ببینید یه نکته ای هم که هست، 17 سال 18 سال شما در محاصره باشی چیز کمی نیست.
بله.
به هر حال یک روزی این اتفاق میفته که شما بخوای به اون آزادی برسی، روی زندان روبازی هستن که واقعا خسته کننده است. خب با اونها مطالبی رو هر از گاهی توی فضای مجازی آدم میخونه، میگن که یه شکر رو ما میخواییم بریم توی گذرگاه رفح، میخوام باز بشه هر از گاهی که به ما بدن، میگن حتی با کیسای گونی به ما نمیدن. ولی میگه چرا با کیسای گونی نمیدن؟ میگه گفتن که دولت مصر گفته، اسرائیل گفته اگر گونی ها رو بهشون بدید همین گونی ها رو میان توی سنگرسازی علیه ما استفاده میکنن. خب ببینید فشار تا کجا فشار بشه. بعد خب قطعا یه 7 اکتبر رقم میخوره با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و تا به الان هم ادامه دار میشه و رژیم صهیونیستی تمامی مواردی که گفت نتونست اجرا بکنه. حالا آزادی اسرا و نمیدونم سازمان سیاسی حماس و هزار تا چیز دیگه، الان هی روز به روز هم داره میگذره از اون 7 اکتبر، مدت کوتاهی دیگه میرسیم به سالگردش و هنوز به قول لاپید ما رسیدیم روی نقطه صفر، هیچ کاری نتونسته بکنه نتانیاهو. و الان دوباره داره مواردی رو روی میز مذاکره میارن که حماس میگه خب شما یک نفر نیستید پای میز، ما هم هستیم، اگر قرار اتفاقی رقم بخوره هر دو باید به نتیجه مشترک برسیم. خب از طرف دیگه درگیری های داخلی، از طرف دیگه جهانی که هر روز دارین موارد رو میبینه. ببینید 7 اکتبر یه چیز بسیار خوبی که داشت این بود که جهان از یک خواب غفلتی نسبت به فلسطین بیدار شد.
بله.
اونجایی که ما فکرش رو نمی کردیم دارن تظاهرات میکنن، دارن میان بیرون، دارن بیانیه میدن، حتی 500 متری کاخ سفید. خب بیانگر این هست که دیگه مردم اون حق باطل رو شناختن. اما اون چیزی که الان مهم هست رژیم صهیونیستیه که خاکریز و خط مقدم امریکا و غرب در خاورمیانه. اونها به همین راحتی اجازه نمیدن که بخواد خب رژیم صهیونیستی کارش تموم بشه و بیاد پای میز مذاکرات بشینه، هر امتیازی میخواد بده، که این اتفاق نمیفته قاعدتا.
بله.
پس هر توانی دارن، هر پشتوانه‌ای دارن میارن پای کار تا اون اهدافی که خودشون دارن برسن.
بله.
شما از انگلیس بگیرید، از امریکا، از خود صهیونیستا، حتی از کشورهای عربی. من دیشب یکی از این تحلیلگرای عربی مطلبی رو نوشته بود و گفت که این 11 ماه داره به سالگرد خودش میرسه، اما تو این یک سال تنها اتفاقی نیفتاد، برخی کشورهای عربی از این خواب بیدار نشدن هنوز. مصر و اردن که دیوار به دیوار هستن هنوز از اون خواب، یعنی نمیخوان بیدار بشن، متوجهید؟ هنوز همون داستان گاو شیرده ترامپ که خوب واژه‌ای هم استفاده کرد. خب اینا هزینه‌های سرسام‌آوری دارن توی جنگ موارد دیگه شو. خب اینا قاعدتا دنبال کشور ثالثی هستن که بتونن هزینه‌ها رو به گردنش بندازن. خب چه کسایی بهتر از کشورهای عربی؟ و اینم بدونید اگر عمر دولت نتانیاهو و کلن سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل تمام بشه، مطمئن باشید که برخی کشورهای عربی هم با اونا عمرشون تمام میشه، چون اونها وابسته هستن به رژیم صهیونیستی، وابسته هستن به موارد و قراردادهایی که با هم دیگه دارن. و شک نکنید که این فشارها به هر حال تا یک جایی میتونه نتانیاهو و کابینه رو توی میدون نگه داره، از اونجا به بعد دیگه اختیار دست خودشون نیست. اما یه صحبتی تقریبا میشه گفت چند ماه پیش بایدن و نتانیاهو دیدار داشتن با هم، خبرنگار سوال کرد که چقدر از اعتراضات مردمی در سراسر دنیا و حتی تو دل امریکا میتونه تأثیر داشته باشه نسبت به اتخاذ سیاست‌های شما. هم بایدن هم نتانیاهو اومدن این مورد رو صحبتش رو بیان کردن که گفتن اصلا ما نسبت به اتخاذ سیاست‌های خودمون به تظاهرات مردم نگاه نمی‌کنیم، به دل جامعه نگاه نمی‌کنیم، اون موردی که خودمون در دستگاه امنیتی و سیاسیمون می‌بینیم و صلاح می‌بینیم اجرا می‌کنیم. الان هم همینه. ببینید متاسفانه اکثر کشورهای عربی ما که اصلا همسو نیستن با محور مقاومت، الان شاید غیرت خیلی از کشورهای اروپایی بیشتر و بهتر باشه نسبت به کشورهای عربی، اما این تظاهرات اگر شاید روزهای بسیار زیاد آینده هم ادامه داشته باشه، هیچ تأثیری در روند مذاکرات، در روند تصمیم گیری امریکا، اسرائیل و جای دیگه نداره. ببینید رژیم صهیونیستی مثل یک کوه و یک قله‌ایه که البته پوشالیه، این نوک اون قله توی غرب آسیاست، اون بدنه و اون ریشش توی امریکا و توی کشورهای غربی و اتاق فکرشون دست امریکایی هست، اصلا خودشون تصمیم گیر نیستن تو خیلی از موارد. به خاطر همین این درگیری ها تماما فقط به خود تصمیم گیری نتانیاهو و کابینه بر نمیگرده و یک اقدام یعنی جامعه جهانی رو میطلبه که بخواد این درگیری ها به پایان بپیوندد یا خیر.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر جلیوند یک نکته ای رو اشاره کردم، بحث اظهار نظر لاپید نقطه صفر، بازگشت به نقطه صفر، اگر نکته ای در این باره دارید بفرمایید، چون به نظر میرسه که مسئله مهمیه. و از آن طرف هم این گزاره که نتانیاهو داره جنگ رو ادامه میده تا ترامپ رأی بیاره و قدرت در آمریکا در اختیار بگیره رو چقدر قبول دارید؟
والا لاپید میگه نقطه صفر، ولی من میگم نقطه زیر صفر. یعنی دیگه الان فرض کنیم همین امروز فردا صبح صلح بشه، همه چی آتش بس بشه، صلح بشه، همه برگردن، دیگه شما به قبل هفته اکتبر نمیتونید برگردید.
برای اینکه بتونن در شرایط مسالمه
اصلا در شرایط دیگه نیستید که اون اسرائیل گذشته بود. این دیگه نقطه صفر نیست، زیر صفره. یعنی این دیگه به قول حالا توی اصطلاح روابط دیگه یخ زده. یعنی وقتی به زیر صفر یخ میزنه دیگه، اصلا کلا موضوع یخ زده. حالا این اتفاقی که بخواد ببینید، اسرائیل اون هیمنه‌ای که داشت دیگه بین رفته.
این همون نقطه قبل از صفر،
قبل از زیر صفر، نقطه زیر صفر. اون هیمنش دیگه به نفته. یعنی وقتی میشه خیلی راحت با 4 تا موشک 10000 نفر رو ببرید تو پناهگاه، دیگه مشکل نیست. اسرائیلیا در دهه 60 میلادی اومدن گفتن اون چیزی که ما نگه می‌داره بمب اتم. الان 200 بمب اتم دارن، کلاک دارن، کلاک دارن. حالا شاید هم بیشتره، ولی رو 200 تا صحبت اصلی اینه. خب من به چه درشون خورد؟ یعنی مثلا کجا رو می‌خوام بزنن؟ مثلا بمب 200 کلاکتو می‌خواد دنبال مثلا یه دختر 3 ساله تو کوچه های غزه بگردن اونو با کلک هستی بزنن که چی اصلا؟
هیچ
قابلیتی نه، نه با اون کلک هستی که به دردش نمیخواد. کشور کوچیکه، من شما میدونن اسرائیل خط هوایی داخلی نداره. یعنی مثلا ما نیست که از تهران پرواز کنیم بریم مشهد. اسرائیل اصلا خط هوایی داخلی نداره، انقدر کوچیکه، و خط هوایی الال فقط خارج کشور پرواز میکنه داخلند. به خاطر همین اصلا در حدی دیگه نیستش که بهشون بشون اون اسرائیله. خب اصلا ما فرضم میگیریم که حماس به قول اونا نمیدونم تروریست آدم هرش که اصطلاحی که به کار میبرن تو کرنده باختر که کسی به شما کاری نداره. گزارش بی بی سی رو شما میدیدید، رفتن باغ زیتون طرف رو گرفتن غارت میکنن، این شرک نشین رو میگن یه مول مهم، یا آقا ما نصلا نرسول اینه طبق قراردادی که خود میدانید این باغ مال منه. اینا ما میام شبیه پنیر سوسی شده کرنده باختری، انقدر توش شهرک ساختن که سولاخ سولاخ شده. یعنی قرار اون مساحتی که بگیرن کلا محمود عباس 8% دستشه، چیزی دستش نیست، و حرم شریف هم که مدیریتش با اردنه، اصلا با فلسطینیا نیستش، اونم اصلا چیزی. حالا میگیم تو غزه مشکل دارید، اونجا که مشکل ندارید، اونجا چرا این اتفاقات میفته؟ ببینید در خصوص این هم که نتانیاهو دنبال اینکه ترامپ بیاد سر کار، من یه سریالی پخش میشد به نام خانه پوشالی.
بله بله.
اونجا یه جمله میگه، اون که میخواد یه جمله هاوس اف کارت. اونجا یه جمله میگه، میگه راه کاخ سفید از تل اویو میگذره. ببینید اینجوری نیستش که آمریکایی‌ها خیلی راحت تصمیم میگیرن. اونجا تاثیرگذاری لابی یهودی‌ها خیلی قویه، خیلی قویه. نه لابی اسرائیل، لابی یهودی‌ها خیلی قویه. انقدر قویه که رئیس جمهورای کاخ سفید یا هر مقامی توی اونجا باید هماهنگ باشه تا بتونه به قدرت برسه، چون کانونای قدرت و ثروت دست اوناست، به راحتی میتونه سرنوشت کنن. مثلا فیسبوک یهودیه دیگه، ببینید مثال خیلی ساده، هم رسانه ها دستشونه، هم چیز. اینا منم نمیگم، محمد رضا شاه پهلوی تیک مصاحبه در سال 1353
بله
اونو گفت. بله. گفت اونا قدرت دست یهودی هست تو اونجا، و اینو ما تو ما نمیگیم، ممرضش پهلوی میگه قدرت دست یه طرف. گفت چه دستشون؟ خب موقع این رسانه نبود، گفت روزنامه دستشونه، بانک دستشونه، اقتصاد دستشونه. پس از اون موقع اون اطلاع داشت چه خبره دیگه. ما هم الان میدونیم چه خبره. این که حالا بگیم مثلا آمریکا یا تاثیر، نه اصلا برعکس قضیه، آمریکا تاثیر. اینم که نه مثلا دیروز وزیر خارجه مثلا انگلیس اعلام کرده که ما این سلاحای تهاجمی رو به اسرائیل نمیفروشیم. اصلا تو کاری نیستی بفروشی یا نفروشی، که اون بخواد سلاح خودش هم میره کارخونه‌ش میاره اونجا، برای شما فرق نمیکنه. یه مثالی به شما میذارم، آلمان هنوز که هنوز داره خسارت اولوکاست به اسرائیل میده.
بله.
یعنی اسرائیل الان یک اسلحه میخواد بخره، هر چی میخواد بخره اسرائیل 50% باید آلمان بده. پنج الان زیر دریایی خریده آلمان بعد هنوز که روز آلمان داره خسارت میده.
همون لابی که شما فرمودید دیگه
یه انقدر قدرت دارن
بله.
بنابراین این تصور که حالا نتانیاهو بگه ترامپ بیاد نمیدونم هری چی فرقی نمیکنه اصلا فرق نمیکنه قدرتش دارن حالا ترامپ میاد رو بازی میکنه یکی میاد زیر بازی
حالا شما فرقی اسم هر دو بزرگوار میپرسن ببینید حالا آقای دکتر آین شما بفهمید و بعدم از آقای جلیمن میپرسن الان وقتی ما میگیم که مثلا لابی یهودیا در آمریکا داره بررسی میکنه همونطور که آقای دکتر گفتن اگر بخوان از منظر بی‌طرفانه به سرنوشت خود اسرائیل هم علاقه من باشن میبینن که آقا اون هیمنه شکسته شده و به قول آقای دکتر برگشتیم به نقطه